ساعت 4 بعد از ظهر است. به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 16 خرداد 1401 برابر با 6 ژوئن 2022 میلادی است. سلام می کنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. مجله بعد از ظهر رادیو فردا حاصل تلاش تیمی همکارانم در اینجاست. دبیر و تهیه کننده این مجله بعد از ظهر مهرداد میردامادی است و حسن حسنی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعی از خبرها و تحلیلها همراه شما باشه. اما پیش از هر چیز همکارم فرشته قاضی در استودیو با ماست تا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. فرشته.
ممنون نسرین. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید راه دیگری جز ارائه اطلاعات درست و شفافسازی از سوی ایران وجود ندارد تا روند راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای ایران به نتیجه برسد. رافائل گروسی پس از پایان یافتن نخستین جلسه شورای حکام آژانس در یک نشست خبری تأکید کرد:
Have to recognize that we have not been able to get the results we were expecting.
باید تصدیق کنیم که نتایج مورد انتظارمان را به دست نیاورده ایم. گزارش من کاملا روشن و واضح است. خیلی شفاف این مسئله گفته شده که پاسخهایی که به ما داده شده کاملا از لحاظ فنی بی‌اعتبار بوده. این سخنان رافائل گوروسی است، مدیر کل آژانس، که در این حال تصحیح کرده مذاکره با ایران برای شفافسازی ادامه یابد و ایران نیز به دلیل منافعش راهی جز شفافسازی ندارد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجلاس خود را تا روز جمعه ادامه خواهد داد و انتظار می‌رود موضوع پرونده ایران روز چهارشنبه به بحث گذاشته شود. اما در پی هشدار اسرائیل درباره احتمال انتقام‌جویی جمهوری اسلامی علیه اسرائیلیان خارج از کشور، پلیس تایلند به حالت آماده باش درآمد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، پلیس تایلند برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن شهروندان اسرائیلی از سوی ماموران جمهوری اسلامی، اقدام به اتخاذ تدابیر شدید امنیتی کرده. از جمله ماموریت‌های نیروهای پلیس تایلند در قالب تدابیر امنیتی جدید، ردیابی جاسوسان ایرانی و زیر نظر گرفتن تحرکات شهروندان ایران اعلام شده. اسرائیل پیشتر هم به شهروندانش درباره سفر به ترکیه و احتمال آسیب دیدن از سوی ماموران جمهوری اسلامی هشدار داده بود. در پی ترور حسن صیاد خدایی از مقامات نیروی قدس سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی اسرائیل را به انتقام جویی تهدید کرده است. در ایران اما بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای کرج، زنجان، اصفهان، عراق، دزفول، شوشتر، شوش، بیرجند، کرمان، اهواز، کرمانشاه، رشت، تبریز، مشهد، قزوین و شیراز در روز دوشنبه تجمع و راهپیمایی کردند. در این تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها به تصمیم دولت برای ایجاد افزایش 10% مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر اعتراض شده. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشت هستند، اما دولت حتی مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% برای غیر حداقل بگیران را نقض کرده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داده که قرار بوده طبق فراخوان قبلی بازنشستگان برای تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه اقدام بکنند، اما خیابان‌های منتهی به محل این سازمان شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی بود. این نیروها ضمن ممانعت از شکل‌گیری تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، تعداد زیادی از بازنشستگان را بازداشت و با چندین ون به مکان نامعلومی منتقل کردند. نسرین،
سپاسگزارم از تو فرشته. فرشته قاضی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. خبرگزاری بلومبرگ نوشته آمریکا ممکن است به ایران اجازه دهد حتی بدون احیای توافق هسته‌ای برجام نفت بیشتری را وارد بازارهای جهانی کند. تیم ملی ولز با پیروزی مقابل اوکراین به جام جهانی 2022 قطر صعود کرد تا در این رقابت‌ها هم گروه ایران باشد. همزمان با برگزاری تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در دست کم 17 شهر ایران، شماری از معترضان در تهران بازداشت شدند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها شنونده مجله بعد از ظهر باقی بمانید. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز دوشنبه در دست کم 17 شهر تجمع یا راهپیمایی‌هایی در اعتراض به نحوه افزایش حقوق برگزار کردند. همزمان به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، نیروهای امنیتی و انتظامی از تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران جلوگیری کردند. همکارم روزبه بلحری که اخبار صنفی رو پیگیری می‌کنه از طریق تلفن با ماست. روز به سلام به تو. از تجمع‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی امروز بازنشستگان تأمین اجتماعی برای ما بگو.
سلام نسرین و همچنین شنوندگان گرامی. خب بازنشستگان تأمین اجتماعی بر اساس فراخوان‌هایی که برگزار صادر شده بود روز دوشنبه امروز در دست کم 17 شهر ایران تجمع کردند، از جمله در کرج، زنجان، اصفهان، عراق، دسپول، شوشتر، کرمان، اهواز، کرمانشاه، رشت، تبریز، مشهد، قزوین، خرم‌آباد، بجنورد، مشهد که اشاره کردم. و در این تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها به تصمیم دولت برای افزایش 10% مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر اعتراض شد. معترضان شعارهایی رو دادن، از جمله که خیلی به صراحت شعار علیه ابراهیم رئیسی بود، علیه دولت او بود، از جمله که مرگ بر رئیسی، رئیسی حیا کن، مملکت رو رها کن، مرگ بر دولت مردم فریب، دولت انقلابی، وعده های پوشالی که صدای تجمع کنندگان رو در بخش اخبار شنیدیم، تورم 100%، حق ما 10%. از جمله شعارهایی که این شعارها در از جمله در شوشتر و تبریز داده شد، تعداد تجمع کنندگان یا شرکت کنندگان در راهپیمایی ها در برخی از شهرها صدها تن بود و جمعیت خیلی زیادی بود. در کرج تجمع کنندگان وارد سالن سازمان اداره کار شدند و تأمین اجتماعی شدند و اونجا شعارهایی رو دادند، و ولی در تهران وضع به این گونه پیش نرفت. تجمع کنندگان قرار بود در مقابل سازمان برنامه بودجه تجمع بکنند. اونجا تجمع داشت شکل می‌گرفت، به رغم حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی شعارهایی هم داده شد، اما بلافاصله برخورد کردند و بازداشت کردند، نذاشتند تجمع وسعت بگیره و تعداد زیادی رو هم به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت کردند و با چندین ون به مکان نامعلومی منتقل کردند. خود مقام‌های امنیتی و انتظامی تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند، صحبت نکردند و خب سرنوشت و وضعیت این بازداشت‌شدگان هم اطلاعی در دست نیست.
همطور که در مقدمه اشاره کردم، بازنشستگان تأمین اجتماعی به نحوه افزایش حقوق اعتراض داشتند. در مصوبه دولت چه نکته‌ای وجود داشته که اعتراض‌های اونا رو به دنبال داشته؟
نسرین، در حقیقت موضوع اینه که خب طبق قانون کار، شورای عالی کار باید دستمزد کارگران و بازنشستگان رو تعیین بکنه، بازنشستگان تأمین اجتماعی رو. در مورد کارگران که دولت اومد یک نوع بدعتی گذاشت برای اولین بار، تلاش کرد نتونست در قانون بودجه بگذاره، بعد اومد بخشنامه رو در 15 اردیبهشت تصدیق کرد که حقوق کارگران بخشای دولتی 10% افزایش بده کنه. این خیلی اعتراضا رو داشت. همین چند هفته پیش هم، 2-3 هفته پیش بود که 2 روز اعتصاب رانندگان و کارگران خطوط بی‌آرتی رو داشتیم. در منطقه نفتی تجمع اعتصاب‌هایی بود. اما حالا اومدن برای بازنشسته‌ها هم دولت اومده مستمری و حقوق کارگران رو، حالا همون 57% شورای عالی کار که بوده هیچ، اما به جای اینکه 37% سایر سطوح مزدی رو افزایش بده، یعنی بازنشستگان غیر حداقل بگیر، رو اومده 10% افزایش داده که این شماره خیلی زیادی رو شما 100,000 تن از بازنشستگان تامین اجتماعی رو شامل میشه و خب این اعتراض ها رو به همراه داشت و خب همونطور که اشاره کردم شعارهای خیلی زیادی علیه خود رئیسی داده شد، علیه دولت او داده شد، از جمله در مثلا شوش به نام رئیسی دروغگو ازش یاد بردن، نام بردند، یا مثلا در یکی دو تا شهر دیگه بی سواد شش کلاسه حاصل وعده هات بود، مثلا چین شعارهایی هم داده شد و خب به نظر میرسه که این اعتراض ها بازم ادامه پیدا بکنه، حالا به رغم سرخوردی شدیدی که در تهران شاهدش بودیم.
ممنونم از تو. روزبه بلهری بود در مورد تجمع بازنشستگان در دست کم 17 شهر ایران و بازداشت تعدادی از معترضان در تهران. روز یک شنبه شماری از ایرانیان ساکن تورنتو و ونکوور در کانادا با برگزاری تجمعات اعتراضی همزمان با مردم معترض داخل کشور اعلام همبستگی کردند. برگزار کنندگان این تجمع هدف خود را اتحاد بین گروه‌های سیاسی عنوان کردند و بهرنگ رهبری، خبرنگار رادیو فردا در کانادا، گزارش را برامون تهیه کرده در این مورد که با هم می‌شنویم.
آنچه که در این مطلبی که در بلومبرگ منتشر شده باید مورد توجه قرار بگیره این استش که یک کامنتی، اظهار نظر خیلی جزئی از یک فعال بازار در شرق آسیا، اونم به خاطر اینکه خب ساعت اولیه صبح دوشنبه معمولا هیچ کاری در غرب آغاز نشده و خبرگزاری باید بالاخره یک خبری رو مخابره کنه، برای اینکه صفحه پر باشه یک مصاحبه، یک کامنتی گرفتن از یک معامله گری در شرق آسیا، اونم گفته مشروط کرده، یعنی دو بار مشروط کرده که اگر و اگر قیمت بنزین در آمریکا به مسئله اصلی انتخابات تبدیل شود و اگر دولت بایدن به این نتیجه برسد که آزاد کردن نفت ایران میتونه اثرگذار باشه، اون وقت حتی اینجا هم نیامده بگه تحریم ها رو لغو میکنه. من گفته شاید دولت بایدن، باز اینجا گفته شاید دولت بایدن چشمش رو ببنده به روی این مسئله قاچاق نفت ایران و اجازه بده کمی، باز تاکید کرده کمی بیشتر از نفت ایران به بازار برسه. این مسئله مهم اولیه که باید بهش توجه بشه و در مرحله دوم باید به این توجه کنیم که دولت بایدن خودش بهتر از هر کسی میدونه که روزی 1,000,000 بشکه، حالا اگر افزایش تولید صادرات ایران اتفاق بیفته، هیچ اثر خاصی روی قیمت موجود در بازار نمیگذاره، کما اینکه خب دولت بایدن 180,000,000 بشکه نفت ذخایر استراتژیکش رو آزاد کرده، یعنی خودش روزی 1,000,000 بشکه به بازار اضافه کرده، اما برای چند روز، فقط برای چند روز قیمت نفت تحت تاثیر قرار گرفتش. و چیزی که در رابطه با ایران به نوعی شاید استراتژیکه اینه که ایران 120,000,000 بشکه نفت الان روی دریا در به حالت ذخیره داره، این رو ممکنه که یک باره بخواد وارد بازار کنه، یک شوکی ایجاد میکنه در بازار، یعنی حتی اگه کامل تحریم ها برداشتش علیه ایران، اون وقت شاید ظرف 4-5 روز ما یک شوکی رو در قیمت داشته باشیم روی پایین، ولی باز وضعیت همین خواهد بود، چون وضعیت قیمت گذاری نفت در حال حاضر در دنیا مسئله صرفا میزان عرضه نیست، بحث موقعیت جغرافیایی عرضه هستش، بحث این هستش که میزان مصرف در حال حاضر به شدت روی نفت بالا رفته به خاطر اینکه تحریم های گازی علیه روسیه اتفاق افتاده و اصلا جریان گاز به اروپا مختل شده به شدت، و از طرف دیگه چین داره چشمنداز جهش اقتصادی دیگه ای رو بعد از کرونا نشون میده. اینا در مجموع نشون میده که ما در بخش عرضه توانایی رسیدن به اون بخش تقاضا رو در نفت نداریم و تا رفع کامل تحریم‌ها و امضای برجام هم نمیتونه باعث بشه که ایران یک بار قیمت نفت رو جوری کاهش بده که قیمت بنزین در آمریکا تحت تاثیر قرار بگیره.
غیر از ماجرای ماه گذشته که آمریکا یک محموله نفتی ایران رو که توسط یونان توقیف شده بود رو مصادره کرد، اتفاق خاص دیگه‌ای در مورد تحریم‌های نفتی ما ندیدیم. با توجه به اینکه ایران 570,000 بشکه در روز صادرات نفت داره و مدعیه که پول این صادرات نفت رو هم می‌گیره، با توجه به صحبت‌هایی که بلومبرگ کرده، اگه این اتفاق بیفته صادرات نفت ایران به چه صورتی پیش خواهد رفت؟
در توضیح وضعیت صادرات نفت ایران در حال حاضر، من باید این رو عرض کنم خدمتتون که یک گمان زنی وجود داره، یک لاف زنی وجود داره و یک واقعیت وجود داره. برای اینکه ما بتونیم بین این سه تا تفاوت قائل بشیم، گمان زنی ها رو خب مؤسسات ردیابی نفتکش ها و مؤسسات ردیابی های مالی میان برآورد میکنن که ایران در روز 500,000 بشکه نفت داره صادر میکنه، اما مسئله این، منم توضیح رو باید بدم که صادر به معنی اینه که اینو بفرستند به جایی پولش رو بگیرن، اما ما در حال حاضر داریم میبینیم روزی 500,000 بشکه و حتی تا 700,000 بشکه نفت از ایران خارج میشه، یعنی ایران داره ارسال میکنه ولی در قبالش اون چه که دریافت میکنه نامشخصه، چه بس اصلا چیزی نیست. برای اینکه من حرفم رو بخوام با مصداق براتون توضیح بدم، باید بگم که الان خود عراق رسما اومده اعلام کرده که ما 2 میلیارد دلار، حدود 2 میلیارد دلار بدهکاریم بابت گاز و برقی که از ایران دریافت کردیم و نمیتونیم پرداخت کنیم، دولت پرداخت نمیکنه. علت چه این هستش که به خاطر تحریم ها نمیتونن دلار به ایران بدن، حتی دینار در نظر گرفتن، دینار رو هم نمیتونن به ایران پرداخت کنن و فقط اجازه اینو دارن که در قبال گاز و برقی که دریافت میکنن مواد غذایی و دارویی به ایران بدن. یعنی ما الان یک وضعیتی حتی در اون جاهایی که معافیت تحریمی وجود داره، یعنی عراق معافیت تحریمی داره برای ایران، اونجا تازه میشه نفت در برابر غذا و در غیر این حالت اصلا کاملا قطعه. اون چه هم که با چین داره تبادل میشه، با چین هم صرفا به صورت کالا هستش و مقدار ارزی که به ایران میرسه بسیار جزئی از طریق مسیرهای قاچاق سوخت در خلیج فارس یا جزئی تانکرهایی که تو سپاه میبره و بعضی هاش هم توقیف میشه، مثل اونچه که در یونان دیدیم.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی. اما پیش از این خبرگزاری بلومبرگ از قول یک مقام ارشد گروه ویتول، بزرگترین شرکت خصوصی بازرگانی نفت جهان، گزارش داده بود که آمریکا احتمالاً به خاطر کنترل قیمت‌های جهانی نفت چشم بر نقض تحریم‌های ایران ممکنه که ببنده، که آقای بهزاد احمدی‌نیا در این مورد بر ما توضیح داد. اما رادیو فردا جایی است که میتونین آزادانه نظر و پیش مشاهداتتون رو با ما در میان بگذارید و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
خواستم به علی خامنه ای، این دیکتاتور سال خورده ای که مثل کبک سرش رو کرده در گل و نمیخواد که وقایع و فجایع روزمره در جامعه و اون وضعیت رقتبار اقتصادی مملکت رو ببینه، بگم که این ملت جان به لب رسیده ایران است که سالهاست از درد و فقر و استبداد تو و مزدورانی را که تو پرورده ای به خیابان ها میآیند و فریاد میزنند، نه به قول تو اون ایادی دشمن. و اگر مزدور پروری و مزدوری در ایران اسیر شده ما وجود داشته باشه، آقای خامنه‌ای تنها تو هستی و این مزدوران بسیجی و پاسداری رو که برای سرکوب فریاد حق طلبانی ملت مستمند و درمانده ایران به خیابان‌ها می‌فرستی. شرم بر شما باد.
سلام فرمانده، روی صحبتم با شماست. با ساختن این کلیپ های مسخره و گول دادن به مردم فقیر رو جمع کردن چون تو ورزشگاه آریامهر، نمیتونه حتی گیم اف ترون هم درست کنی نمیتونه مانع رفتنت بشه. ما شرفترین مردم اونایی هستن که به وقتش صدای انقلاب مردمشون رو بشنوند و برن. امیدوارم آخر عمری حداقل چیزی که از خودت به جا میذاری اسم باشه.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
آنها برای ما خیلی کمک
نمیخوان. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211122112.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستین. اما بنابر گزارش‌ها، پلیس تایلند پس از شناسایی یک جاسوس ایرانی در اندونزی، در سال گذشته تدابیر شدید امنیتی رو برای شناسایی موارد مشابه در نظر گرفته. وبسایت تایمز اسرائیل می‌نویسد که این دستور در تایلند پس از هشدار اسرائیل در مورد قصد جمهوری اسلامی برای حمله انتقام جویانه به شهروندان اسرائیلی در کشور مختلف جهان صادر شده. اما همطور که پیش از این هم به شما گفتم، روز یک شنبه شماری از ایرانیان ساکن تورنتو و ونکوور در کانادا با برگزاری تجمعات اعتراضی همزمان با مردم معترض داخل کشور اعلام همبستگی کردند. بهرنگ رهبری در این مورد گزارشی رو داره که با هم میشنویم.
تجمع همزمان ایرانیان ساکن تورنتو و ونکوور. ایرانیان ساکن کانادا برای اعلام همبستگی با مردم معترض داخل کشور از طیف‌های مختلف سیاسی گرد هم جمع شدند تا پیام همبستگی خود با مردم معترض را اعلام کنند.
داستان متروپول، داستان سینما رکس، داستان ساختمان پلاسکو در تهران و داستان‌های دیگری که در عرض این 43 سال گذشته ملت ایران باهاش روبرو بوده پایان پذیر نیست تا زمانی که این حکومت بر سر قدرت است و اون روزی که این حکومت از به پایین کشیده شود زیاد دور نیست. فقط همت ما ایرانیان در هر جای دنیا که هستیم باید روز به روز بیشتر بشود
و به همت همه ما ایرانیان کانادا، تورنتو، ونکوور، اتاوا، مونترال، همه و با همه دست در دست هم دادیم و به همت خانواده کشته‌شدگان پرواز و اوکراین آقای اسمانی و همه دست به دست هم دادیم و تونستیم ثابت کنیم که میشه پشت جمهوری اسلامی را به خاک مالید.
تورنتو واقعا همیشه تا اونجایی که من ملاحظه کردم در خط مقدم حمایت پشتیبانی بوده و به خصوص در یک حالت هزار رنگ متکثر از انواع اقسام نیروها، احزاب، گروه‌ها، شوراهایی که به وجود آمده همشون در این تورنتو یه نمایندگی دارن و جالبه هستش که هر بار که من میام دیگه جایی تعجب نیست که ببینم که مثلا جمهوری خواهان، طرفداران نظام پادشاهی، کمونیست ها، ناسیونالیست ها همه به گرد هم آمدن و فقط و فقط برای آزادی میهن و آزادی ملت هستش که به گرد هم میان. اینجا
مهمترین پیامی که داره اینه که دلگرمی میده به هموطنان ما در داخل ایران که ما اونا رو فراموش نکردیم. به اونا میگه که ما کسایی که در خارج کشور هستن مخالف جمهوری اسلامی هستن و برای سرنگونی کار میکنن و این پیامی است که ما امروز از تمام سخنرانان شنیدیم.
این به نظر من یه پیغام خیلی مهمی میفرسته برای جمهوری اسلامی و برای رهبران دولت‌های سراسر دنیا که ممکنه ما بین خودمون دیدهای مختلف داشته باشیم، بعضی چپ باشیم، بعضی راست باشیم، اما هممون متحدیم در اینکه جمهوری اسلامی رو ما رد میکنیم. ما جمهوری اسلامی یک رژیم قاتل و اشغالگر میدونیم و الان هم دیگه بعد از 43 سال یاد گرفتیم که باید با هم کار بکنیم و با جمهوری اسلامی مبارزه بکنیم.
اما باید صدای ما بلندتر باشد. باید بگوییم آنجا را مافیا اداره می کند، آنجا را عمامه به سرهای جنایتکار و پاسداران خونریز اداره می کنند. تروریست قهرمان ملی نیست. اما آبادان، ما پر از خشمیم، با اینکه از اندوه می لرزیم اما پر از خشمیم. دستمان از تو کوتاه است اما دلمان با توست، راهمان از تو دور است اما نمیگذاریم حقیقت را پایمال کنند، نمیگذاریم بر عدالتی که در انتظارشان است سدی بسازند. ما با تو هستیم آبادان، با خشم خود زندگی کن که سقوط آدم کش با خشم تو آغاز خواهد شد.
تورنتو بارها شاهد برگزاری چنین تجمعاتی بوده، تجمعاتی که به گفته برگزار کنندگان آن هدفش این است که به مردم معترض داخل کشور بگوید گروه‌های مختلف سیاسی در مخالفت با جمهوری اسلامی همصدا و متحد هستند.
گزارشی شنیدید از بهرنگ رهبری در مورد تجمعات اعتراضی شماری از ایرانیان ساکن تورنتو و ونکوور در کانادا و اعلام همبستگی آنان با مردم معترض داخل کشور.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و حالا نوبت میرسه به دنیای ورزش. شب گذشته تیم ملی ولز در دیدار نهایی پلی آف جام جهانی 2022 قطر به مساف تیم ملی اوکراین رفت و موفق شد با نتیجه 1-0 از صد این تیم عبور کند تا پس از 64 سال یکی از تیم‌های اروپایی حاضر در جام جهانی نام بگیرد. تیم ملی ولز با این صعود با ایران هم گروه شد. در همین زمینه با پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی گفتگو کردم و از او پرسیدم با پیروزی ولز مقابل اوکراین تکلیف آخرین همگروه ایران در جام جهانی مشخص شد. شما تیم ولز رو برای ایران چگونه حریفی میبینید؟
من شخصا معتقد بودم که تیم ملی اوکراین میتونه حریف دشوارتری باشه از بین سه تیم اسکاتلند، ولز و اوکراین برای قرار گرفتن با تیم ملی فوتبال ایران در گروه بی رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر. اینو توی بازی مستقیم اوکراین و اسکاتلند هم دیدیم. اوکراین 3-1 پیروز شد در حالی که به حال این تیم اردوی تدارکاتی مناسبی هم به خاطر مسائل جنگی که در کشورش رخ داده نداشت. در بازی با ولز هم من فکر می‌کنم این بازی چند بار دیگه تکرار بشه نتیجه رقم نخوره و شاید اوکراین بتونه بازی بعدی رو پیروز بشه. ولز همیشه تیم ستاره محوری بوده، بازیکن‌ها بودن که توی تاریخ فوتبال ولز که سومین فدراسیون قدیمی تاریخ فوتبال جهان رو داره، بیش از 20 سال قبل از فدراسیون جهانی فوتبال فدراسیونش رو تأسیس کرده، ما همیشه دیدیم. نگاه بکنیم به ستاره‌ها، یان راش هست، جان توشاک هست، مارک هیوز هست، رایان گیگز هست، اما اینا هرگز رقابت‌های جام جهانی رو ندیدن، هیچ موفقیت بزرگی هم با تیم ملی ولز کسب نکردن، به خاطر اینکه فاصله بقیه بازیکنان این تیم با این ستاره ها بسیار بسیار زیاد بوده. اگه همین الان هم به این تیم نگاه بکنیم، همچنان یک چنین شکافی رو بین بازیکنان تیم ملی ولز می‌بینیم. 3 یا 4 بازیکن بسیار در سطح بالایی قرار دارن، باقی بازیکنان در سطح متوسط و رو پایین هستن. دروازه‌بانشون طی 2 سال اخیر فقط 1 بازی باشگاهی یا 2 بازی باشگاهی انجام داده، اما خب به هر حال تیمیه که به جام جهانی فوتبال رسیده. اصلا حق نداره نه تیم ملی فوتبال ایران، نه انگلیس و نه آمریکا این تیم رو دست کم بگیره. مهمترین اتفاقی که ولز در این مسابقات رقم میزنه اینه که یک دربی کوچک بریتانیا رو خواهیم دید. شاید اگه اسکاتلند میومد که خیلی دربی بزرگی بود، اما خب به هر حال این دربی کوچکتری هست. فکر هم نمی‌کنم که بتونیم مقابل تیم ملی ولز کار بسیار ساده‌ای داشته باشیم.
با شرایطی که الان تیم ملی فوتبال ایران داره، آیا ممکنه ایران بتونه از پس تیم ولز بر بیاد با توجه به اینکه این تیم بعد از 64 سال داره میاد به جام جهانی و از انگیزه های بالایی برخورداره؟
انگیزه های تیم ملی ولز رو بذاریم یک طرف، اینو نگاه بکنیم که این تیم مانند تمام تیم های اروپایی دیگه‌ای که در رقابت های جام جهانی فوتبال حاضر هستن، از تمام فیفا دی هاشون، روزهای فیفا که باقی مونده تا رقابت های جام جهانی، در بازی رسمی اروپاییش استفاده خواهند کرد و در این مسابقات شرکت میکنن. تیم ملی فوتبال ایران به هر حال داره اولین فرصت آماده سازی خودش رو از دست میده. یه خبر حیرت انگیزی که امروز شنیدیم این بودش که تیم ملی فوتبال ایران احتمالاً با تیم ملی روسیه دیدار خواهد کرد. مسابقه دوستانه‌ای که پیش از این اصلا فدراسیون جهانی فوتبال به شدت باهاش مخالفت کرده بود و گفته بودش که نباید با تیم ملی روسیه در دیدارهای رسمی و تدارکاتی حاضر شد. آنچه که مسلمه این گروهی که امروز درش قرار گرفتیم، نمیتونیم بگیم دشوارترین گروهیه که تا حالا تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی تجربه کرده، اما قطعا روزهای بسیار دشواری در پیش خواهیم داشت. تیم ملی ولز ستاره های بزرگی در فوتبال اروپا داره، آمریکا در منچستر سیتی و بارسلونا و باشگاه های بزرگ اروپایی بازیکن داره که به صورت فیکس بازی میکنن و دیگه در مورد انگلستان هم نمیشه اظهار نظر کرد. ولز با یک انگیزه بزرگ هم البته به جام جهانی میاد و اون هم شگفتی سازی در اولین دوره ای که پس از 64 سال در مسابقات شرکت میکنه.
گفتگویی بود با پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی. فرماندار آبادان روز دوشنبه آخرین آمار کشته شدگان فرو ریختن ساختمان متروپول این شهر را 41 نفر اعلام کرد. فرماندار آبادان اضافه کرد جستجو برای یافتن اجساد احتمالی در زیر آوار متروپول همچنان ادامه دارد. این در حالی است که به تازگی مسئولان محلی از آغاز عملیات پاکسازی و تخریب باقی مانده ساختمان متروپول خبر داده بودند. و با این خبر به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدین. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم میتونین جستجو کنین. ممنون که با ما بودین.